برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون شد و اکنون نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میشه در 55 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی علمی با موضوع فناوری نانو و جایگاه ایران و صادرات این علم در کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. با نام و یاد خدا برنامه گفتگوی علمی رو در رادیو گفتگو آغاز میکنیم. در این برنامه میریم به ستاد نانو و قصد داریم درباره فناوری‌های نانو با شما صحبت بکنیم. چنانکه میدونید نانو در کشور بسیار مطرح است، جزء یکی از ضرورت‌ها و ویژگی‌های توسعه علمی کشور هست و همینطور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور. اطلاع دارید که در جهان ما از لحاظ تولید علم در عرصه نانو رتبه 4 رو داریم و از لحاظ تولید محصول گفته میشه که جزء 10 یا 15 کشور اول دنیا هستیم. دوستانی که در استودیو حضور دارن، امروز قرار هست درباره صادرات نانو در کشورهای گوناگون و اینکه ما چه جایگاه علمی در دنیا داریم با ما و شما صحبت بکنن. مهمانانی دعوت کردیم در استودیو حضور دارن که من پس از معرفی همکارانم دوستان مهمان رو هم حضورتون معرفی میکنم. خانم آقای پور صدا بردار برنامه هستن، خانم معیدی هماهنگ کننده، آقای دکتر احمدی تهیه کننده این برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری برنامه هستم. مهمانانی که در استودیو حضور دارن آقای دکتر یوسف قاسمی هستن که دکترای حقوق دارن با تخصص فناوری‌های نوین از فرانسه. ایشون مشاور حقوقی ستاد نانو هستن در کشور. همینطور آقای مهندس محمد جوان در استودیو حضور دارن. ایشون از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات آموزش فناوری نانو هستن، جزء نخبگانی هستن که شرکت دانش بنیانی رو تأسیس کردن و فناوری‌های نوین رو در عرصه‌های جهانی دارن آموزش میدن. آقای مهندس مالک سعیدی یکی دیگر از مهمانانمون هستن که در استودیو حضور دارن. ایشون مسئول توسعه صادرات و تبادل فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن که تو بحث توسعه نانو دارن فعالیت‌های گوناگونی رو در داخل و خارج از کشور انجام میدن، به خصوص در بحث توسعه صادرات. سه مهمانی هستن که در استودیو حضور دارم. با توجه به اینکه میدونم شما علاقه‌مند هستید به مباحث علمی و مایلید در عرصه نانو دیدگاه‌های جدیدی رو بشنوید، از زبان مهمانانمون این مطالب رو حضورتون تقدیم خواهیم کرد.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
به مهمانان برنامه خوش آمد میگم و از صحبتمون از آقای مالک سعیدی شروع میکنیم. خیلی خوش آمدید آقای سعیدی به برنامه.
ممنون. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. ما در بحث صادرات نانو و بحث توسعه نانو تو سند چشمنداز، تو سند 10 ساله دوم در بحث نانو، یه کارهای گوناگونی رو انجام دادیم بر اساس شعار و سندی که حالا در اونجا مشخص شده. ما اومدیم در کشورهای مختلف جهان برای اینکه بتونیم رد پایی داشته باشیم، جای پایی از لحاظ توسعه علمی داشتیم، دفاتری رو زدیم به عنوان ستاد نانو. من میخوام روی این دفاتر در خارج از ایران کار کنیم که در چند کشور ما این دفاتر رو داریم، نقش این دفاتر چی هستن و چه کارایی برای ما دارن، و ببینیم که آیا در چشم‌انداز ما میخوام این دفاتر رو گسترشش بدیم یا به نوع دیگری میخوام با این دفاتر برخورد بکنیم. یک توضیح مقدماتی برای ما بفرمایید و بعد آقای دکتر قاسمی و آقای مهندس جوان هم در این زمینه دیدگاهاشون رو بیان خواهند کرد. بفرمایید آقای سعیدی.
موضوع خیلی مهم رو بهش اشاره کردین. یکی از در حقیقت برنامه‌هایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عرصه بین‌الملل دنبال می‌کنه اینه که بتونه در کشورهای مختلف، کشورهایی که ظرفیت صادرات از ایران به اونجا وجود داره و تقاضا برای محصولات ایرانی وجود داره با کیفیت محصولات، بتونن اونجاها پایگاه‌های صادراتی و دفاتر ایجاد کنه. در حال حاضر در کشورهای مختلفی این دفاتر رو ایجاد کرده، از آسیایی، آسیای شرقی، بحث کشورهای آفریقایی، اروپا، کشورهای مختلفی هستن که در اونجا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با در حقیقت محوریت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری دفاتری رو تأسیس کرده و به نحوی از این دفاتر حمایت میکنه. واقعیت اینه که برای اینکه محصولات دانش بنیان ایرانی بتونن در عرصه صادرات موفق باشن، باید به صورت مداوم در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشن. به عنوان مثال وقتی در یک نمایشگاهی برای بار اول شرکت میکنین و اونجا غرفه‌دار میشه شرکت ایرانی، شاید در سال اول بهش اهمیتی داده نشه از سمت دیگر شرکت‌ها و کشورهای حاضر، اما وقتی هی تکرار میشه این بحث دیگه، تمام رقبا و تمام شرکت‌های دیگه می‌بینن که این فرد یا این شرکت یا این کشور خیلی جدیه که در عرصه بین‌الملل حضور داشته باشه. حالا وقتی یک نمایشگاه 3 یا 4 روز طول می‌کشه و فرد میره و برمیگرده، خیلی از مباحث و بحث‌های کارهای جدی و بحث‌های تجاری شاید متوقف بمونه. پس نیاز هستش که یک فرد یا یک دفتر یا یک پایگاهی در اون کشور بتونه کارها رو پیگیری کنه، به سرانجام برسونه، به تفاهم‌نامه برسونه، به قرارداد برسونه و در نهایت بتونه بازار صادراتی پایدار و مداومی برای اون شرکت یا محصولات مشابه ایجاد کنه.
ما الان میتونم بذاتون ببوسم در چند نقطه از دنیا دفتر داریم، تعداد دفاترمون مشخصه.
ببینید در چین چندین دفتر وجود داره.
ممکنه در یک کشور چند دفتر داشته باشه.
بله بله، با توجه به گستردگی، با توجه به تعداد جمعیت و با توجه به میزان تقاضا در کشورهای مختلف تعداد دفاتر شاید تفاوت کنه. مثلا در آفریقا ما با محوریت شرق آفریقا امسال برنامه‌ریزی جدی رو انجام دادیم. در یک هیئتی همراه با جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی رئیس جمهور، ما 44 شرکت دانش بنیان رو در عرصه‌های مختلف فناوری به شرق آفریقا اعزام کردیم و بخش اعظمی از هزینه ها رو حمایت کردیم با توجه به اینکه به اون بازار بتونیم بیشتر تمرکزیم بر روی اون بازار. در اون کشورها هم پایگاه‌های صادرات این دفاتر داریم که بعداً هم بتونن علاوه بر اینکه خب سفارت‌های جمهوری اسلامی رو در اون کشور همکاری می‌کنن، اما یه بخش تجاری هم ما نیاز داریم که اونجا وجود داشته که همکاری‌ها رو خوب با ما انجام بدن و در ادامه هم بتونن این نشست‌ها و این در حقیقت سفری که انجام شد بتونن نتایجش رو پیگیری کنن. به عنوان مثال در همین سفری که انجام شد به کشورهای کنیا و اوگاندا که 44 شرکت در معیت آقای دکتر ستاری بودن، بیش از 14 تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد شد که همه اینها برای پیگیریش و تولیدش یا منجر به قرارداد شدنش نیازی که این دفاتر بتونن این کارها رو پیگیری کنن. در کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، کشورهایی مثل عمان، عراق، اندونزی، هند و بسیاری از کشورهای دیگه هم جزء برنامه ها هستش و خیلی از اینا در حال حاضر ما دفاتر فعالی داریم.
آقای سعیدی، ما در 5 قاره دفتر داریم؟
ما در حالا بحث آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین به اون صورت فعال نبودیم، اما طی توافقی هم که شده که با سفیران جمهوری اسلامی در اون کشورها هماهنگی شده، ان شاءالله در آمریکای لاتین هم به زودی ان شاءالله امیدواریم که در سایر
به سفارت های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف این دفاتر درون خود سفارت خونه ها برگزار میشن، دائر میشن یا به گونه دیگه است؟
نه، کامل دفاتر خاصیت مستقل دارن، هم چه از لحاظ مکانی و چه از لحاظ هزینه کرد کاملا مستقل هستن از سفارت خونه. اما ما تماس سعیمون اینه که اینها با همدیگه ارتباط رو داشته باشن، یعنی به یک نحوی که یه وقتی یک فرد تاجر یا یک تقاضایی به سفارتخونه در حقیقت داده میشه، اونها بتونن با شناختی که از دفاتر ما دارن این بحث‌های تجاری یا بحث‌های اقتصادی رو از طریق این دوستان پیگیری کنن.
من بیشتر سوالم این هستش که این دفاتری که در کشورهای دیگه هستن زیر مجموعه چه کسی هستن در اون کشور، چه کسی باهاتون به توافق میرسه که یک دفتری رو شما در یک کشوری داشته باشید؟
اون دفتر مثل یک شرکت خصوصی در اون کشور ثبت
شده. یک مجوز میخواد برای اینکه شما بتونید در اون کشور حضور داشته باشید، اون مجوز رو کی بهتون میده؟
ببینید فرض کنید یک فرد ایرانی هستش اونجا که حالا شهروند اونجا شده، داره اونجا زندگی میکنه، این زندگی کرده،
یعنی طبق قانون تجارت اونجا مجوز هست که یک شرکتی داشته باشه و یک دفتری داشته باشه. منظورتون
اینه؟ دقیقاً اینه، به صورت یک شرکت خصوصی بتونه اونجا فعالیتش انجام بده. و تاکید ما این هستش که اون فرد، چه حالا فردی که ما اعزام کردیم، چه حالا فردی که اونجا بوده، یک فردی باشه که اونجا زندگی میکنه. این خیلی برای ما مهمه که در سفر نباشه، اون دفتر در
همیشه دائر باشه
و دقیقاً دائر باشه و به صورت کاملا فعال عمل کنه. در طول شبانه روز هر شرکتی از ایران خواست باش ارتباط بگیره، قبل از اینکه خواست صادرات انجام بده بتونی ارتباط بگیره. و از همه مهمتر، خیلی وقتا تقاضایی از کشورهای مختلف برای شرکت‌های ایرانی میان، اما این شرکت ایرانی نمیتونه اهلیت اون متقاضی رو مطمئن بشه که حالا شاید یه وبسایتی داشته، وبسایت یه وقتا خیلی وبسایت قدری هست، یه وبسایت کامل، اما شاید اون شرکت در حد یک زیرپله فضا فیزیکیش نباشه، یا کلاهبرداری که در عرصه تجارت بین‌الملل خیلی انجام شده، یعنی شرکت‌های میان و به این ترتیب کلاهبرداری انجام میدن، اما اون دفاتر میتونن اهلیت سنجی این شرکت‌های متقاضی یا شرکت‌های خریدار یا سفارش دهنده در مقابل شرکت ایرانی رو کاملا بشناسن و از اون منظر هم یک آرامش و اطمینانی به شرکت‌های ایرانی برای فروش فناوری یا محصولاتشون بدن.
ممنونم آقای سعیدی از توضیح کاملی که بیان کردید درباره دفاتری که ما در خارج از کشور داریم. آقای دکتر قاسمی، به نکات ایشون اشاره کردن و منم پرسش‌هایی داشتم که این دفترها از لحاظ حقوقی در خارج از ایران چگونه هستن، برای نوع رابطه سیاسیشون و تجاریشون با ما در داخل کشور و با همون کشوری که این دفتر در اونجا هست چگونه است؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، جناب آقای مهند سعیدی توضیحات بسیار خوبی رو دادند و من هم در تکمیل اون نکات و پاسخ به پرسش جناب عالی دوست دارم خیلی کوتاه ابتدا بگم که اساساً چرا این دفاتر خارجی رو ما نیاز داریم. ببینید، این دفاتر فرصت بسیار خوبی هستند برای اینکه ما بتوانیم فناوری ایرانی و دستاوردهای نوآورانه و فناورانه ایرانی رو به کسانی که به هر دلیلی فرصت مطلع شدن از اونها رو در ایران ندارند معرفی بکنیم. یعنی به جای اینکه به خاطر اینکه شرایط کشور ما اجازه نمیدهد از آدم‌ها دعوت بکنیم به راحتی سفر بکنند، بیان در نمایشگاه‌های ما اینها رو ملاحظه و مشاهده بکنند، ما در واقع اینها رو ببریم در خارج از کشور، یک در واقع عرضه مناسبی رو برای اونها داشته باشیم. به خاطر همین هست که عمده این دفاتر در نمایشگاه‌های اون کشورها شرکت می‌کنند و بستری رو فراهم میکنند که شرکت های دانش بنیان هم بتوانند با تسهیلگری که این دفاتر کرده اند در نمایشگاه های خارجی حضور پیدا بکنند. به خاطر همین است که عمده این دفاتر در محل دفتر خودشون هم یک نمایشگاه دائمی دارند که محصولات مناسب فناورانه رو اونهایی که حس میکنیم بر اساس مطالعات مارکت و بازار در واقع دقیق که در اون کشور بازار دارند، ما اونجا به صورت نمایشگاه دائمی در واقع میگذاریم. خب این مسئله اولش هست، معرفی محصول هستش. اما در تعاملات مالی هم در واقع بسیار این دفاتر میتوانند کمک بکنند، به خاطر مشکلات بانکی که وجود دارد، به خاطر پیچیدگی عملیات بانکی، عملیات گمرکی، موضوعات بیمه و مالیات و عوارض قانونی که در هر فعالیت بین‌المللی تجاری شکل میگیره، این دفاتر به خاطر آگاهی که دارند از اطلاعات خاص اون کشور، وقتی این اطلاعات قرار داده میشود در کنار اطلاعات خاص کشور ایران که معمولاً فناور با مشاوران خودش داره، یک اتفاق خیلی خوبی میفته و ما با یک اطمینان بیشتری در واقع این صادرات رو در واقع انجام میدیم. بحث ارسال و دریافت نمونه ها، مکاتبات، مسئله مهمی که جناب آقای سعیدی هم به خوبی بهش اشاره کردن، مسئله اعتبارسنجی حقوقی و تجاری هستش. ما خیلی وقتها به خاطر اینکه نظام بانکی به ما بحث LC رو به سادگی اجازه نمیدهد، فناور ما مجبور است برای خرید مواد اولیه به عنوان مثال مبلغ رو به تمام و کمال واریز بکنه بدون که هیچ سندی دستش باشه. بنابراین مسئله اعتماد مسئله مهمی است. پول رو واریز میکنیم به این امید که در واقع مواد اولیه صادر بشه و به دست ما برسه. بنابراین این دفاتر یکی از کارهاشون این هست که اون برندی که تماس تلفنی گرفته یا ایمیل زده رو یک راستی آزمایی بکنن، اعتبار سنجی در واقع به اصطلاح تخصصی خودش بکنن که ببینن این شرکت اساساً وجودش، حضورش، ماهیتش و فعالیت‌هاش چگونه هست. این فعالیت‌هایی هست که این دفاتر در واقع انجام میدن. اما راجب در واقع پرسش دقیقی که جناب عالی پرسیدید که اتفاقا بسیار مسئله مهمیه و افراد باید این رو بدونن، من که بدونن تعاملشون رو چگونه بایستی بکنن، این دفاتر بسته به نوع نیازی که وجود داره و مأموریتی که تعریف می‌شود و ماهیت اون کشور یک تنوعی دارن و این تنوع اتفاقا خیلی خوب هستش. خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم که به عنوان مثال ستاد نانو میرود در یک کشوری دفتری رو تأسیس می‌کنه، کارمند ستاد نانو میرود در اونجا انگار مأمور شده است این کار رو انجام میده. در سفارت هم ما رایزن تجاری و بازرگانی داریم، اون کار خودش رو میکنه، اون دفتر هم کار خودش رو، مأموریت‌های خودش رو داره، با هم هم در تعامل هستن. انصافا هم تعاملات در یکی دو سفری که من این ونور دیدم به خصوص در چین خیلی خوب و خوب داره اتفاق میفته. یه موقعی هست ما افرادی در اونجا در واقع دارن زندگی میکنند،
ایرانیان،
بله ایرانیانی هستند که در اونجا زندگی میکنن و فرصت های تجاری رو میشناسن، معرفی میکنن، توانمندیشون رو اعلام میکنن به ستاد نانو یا معاونت علمی و فناوری و در تعاملاتی که اتفاق میفته و بررسی هایی که انجام میشود از منظر اینکه قابلیت تجاری و در واقع شرایط لازم برای همچین فعالیتی رو داشته باشن بررسی میشه و بعد اعلام میشه که اینها همین. در بسیاری از موارد هم ما این دفاتر رو راه اندازی میکنیم به خاطر تعاملاتی که بین دو تا کشور وجود داره، یعنی در دیدارهایی که انجام می شود بین بازیگران و مدیران عمده علم و فناوری بین دو کشور، به عنوان مثال بین کشور ایران و ترکیه، وقتی مدیران پارک‌های علم و فناوری همدیگر می بینن، وقتی وزرای علوم همدیگر می بینن، وقتی به عنوان مثال از ترکیه نهادهایی مثل توبیتاک که در حوزه علم و فناوری کار میکنه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ما تعاملاتی برقرار میشود، با پتانسیل‌های طرفین و ظرفیت‌های موجود وقتی آشنا میشن طرفین، میگن که چرا ما نباید یک مرکزی داشته باشیم، یک دفتری داشته باشیم که همه این تعاملات رو مدیریت بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، یک دبیرخانه مشترکی باشه، بله در اونجا کارهای صادراتی رو هم انجام بده. این هم نوعی از در واقع راه اندازی دفاتر هست که
قاسمی این دفاتر متقابل برگزار میشه و دائر میشه، یعنی اگه ما یک دفتری در کشور ترکیه تأسیس میکنیم اجرا میکنیم، ترکیه هم به صورت متقابل یک دفتری در ایران تأسیس میکنه یا اینکه نه؟
نه لزومن، در بسیاری کشورها خودشون قبلها این کار رو کردن، شاید ما لزومن هم مطلع نباشیم، اما اونها اومدن برای اینکه صادرات خودشون رو به ایران هدایت بکنن بدون اینکه خیلی سر و صدا بکنن، شرکت‌هایی رو در اینجا یا در واقع نهادهایی رو در اینجا مأمور کردند که کارشون دقیقا سالهای سال در ایران همین بوده که بازار رو آماده بکنن، به شرکت‌های اون کشور اطلاعات بدن که چگونه باید صادر بکنن، نیازها اینجا چگونه هستش، وضعیت بازار چه هست، مشاوره حقوقی بدهند، مشاوره تجاری بدهند و اینها.
ممنونم آقای مهندس جوان، خیلی آرام نشستید و ساکت و میخوام درخواست بکنم شما که از این دفاتر استفاده میکنید به خوبی برای صادرات محصولتون، محصولهای آموزشی به چین یا به سایر کشورهای دیگه صحبت بکنید که با این دفاتر چه ارتباطی دارید، چگونه این دفاتر رو میشناسید و این دفاتر برای شما به عنوان یک صادرکننده محصول نانویی بله. چه کارهایی رو انجام میدن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشید. من اجازه میخوام که یه مقدار بحث رو از بالا نگاه کنم
حتما
و یه تفکیکی قائل بشم بین این مباحثی که داریم. ببینید، ما دو مدل تو معاونت ریاست جمهوری تا اونجایی که ما ارتباط گرفتیم دو مدل شرکت داریم. یک شرکت‌های مدیریت صادرات داریم که بهش میگن شرکت‌های EMC. شرکت مدیریت صادرات وظیفش اینه بره شرکت‌های دانش بنیان رو پیدا بکنه، محصولاتشون رو با توجه به بازار جهانی آپگرید بکنه، براشون خدمات تبلیغاتی و ابزار تبلیغاتی ایجاد بکنه، مطالعه بازار براشون انجام بده. این کاری که شرکت مدیریت صادرات انجام میده و تو داخل هم مجموعه این فعالیت‌ها رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان انجام میده که رو سایت معاونت هست، شرکت‌هایی که تو این حوزه میخوان ورود کنن میتونن برن و این اطلاعات رو کسب بکنن. یه بخش دیگه‌ای که ما داریم کارگزارهای صادراتی هستن. کارگزارهای صادراتی همونجوری که آقای مالک سعیدی به درستی فرمودن دفاتری هستند که خارج از کشور تأسیس میشن. این دفاتر دو حالت دارن، یک یا از طریق افرادی هستن که خارج از کشور به صورت خصوصی سالهاست داره کار میکنه، اصلا زندگیش هم مثلا ما تو نمایشگاه اخیر به من یه نفر از سوئد مراجعه کرد، واقعا من تو سوئد سالهاست دارم کار میکنم، اونجا هم دفتر دارم، یه سازوکاری برای برندمون و مدل انتقال پولمون در بیاریم، شما محصولات رو بفرستید، من اینجا براتون بازاریابی کنم. اون افراد میتونن بیان تو معاونت علم و فناوری، اگر یه سری پارامترها رو پاس بکنن میتونن به عنوان کارگزار صادراتی باشه. یه وقت هست نه، یک نهادی مثل ستاد نانو میاد یه فردی رو مشخص میکنه، میگه آقا شما برو در این کشور مستقر بشو، زندگی بکن، دفتری تأسیس کن، تا اونجایی که میتونی همکاری بکن و شرکت‌های دانش بنیانی که تو داخل کشور هستن رو به ما وصل بکن. این یه بخشی از این تعاملات بین شرکت‌های مدیریت صادرات داخل و کارگزارهای صادراتی اتفاق میفته، یه بخش هم بین خود شرکت‌های دانش بنیان و کارگزارها اتفاق میفته. ولی حضور اون دفاتر با تجربه، تجربه‌ای که حقیقتا من خودم داشتم، حداقل من الان یه تجربه شکست خورده تو قرارداد و یه تجربه موفق تو قرارداد رو میتونم بر اساس همین دفاتری که خارج از کشور هست خدمتتون بگم.
خواهش میکنم بفرمایید حتما.
ببینید به عنوان مثال من اول خبر بده رو بدم،
شکست رو میگم.
ببین ما اوایل کار که شروع کرده بودیم خودمون میرفتیم تو کشورهای دیگه شروع میکردیم بازاریابی کردن. یه مسئله خیلی مهم و سختی که ما تو بحث فناوری نانو داریم این هست که ما باید تو کشور مقصد بازارسازی هم بکنیم. لزوماً بازاری برای فناوری نانو وجود ندارد. ما باید بازارسازی هم بکنیم. آقا این نانو ها، این دارو رو استفاده کنی اینجوری میشه ها، این متریال این خاصیت رو به شما اضافه میکنه.
حالا باید قانع کنیم که از شما بخرن.
بله، حالا باید قانع کنیم که از ما بخرن. این بازارسازی که اتفاق میفته، به عنوان مثال تو کشور ترکیه ما اوایل کارمون فکر کنم بیشتر از 4-5 تا سفر رفتیم، ورود کردیم، مذاکره کردیم با مدارسی که بودن، مراکز علمی که بودن، تقابل داشتیم، از هزینه خودمون برای بازارسازی، برای اینکه بگیم این محصول چقدر خوبه، براشون رایگان ورکشاپ گذاشتیم، آموزش دادیم، بر میگشتیم ایران، ارتباط قطع بود در حد ایمیل و مکاتبه. الان کسی هم تو دنیا با ایمیل جنس نمیخره. حالا من به شما آقا یه چیزی بفروشی، من بهت ایمیل بزنم مثلا آقا فلانی بین جنس به من بفروش، این تبادل سخت اتفاق می‌افتاد. چون اون دفتر اونجا مستقر نبود، این یه نمونه شکست خورده ما بود. بعد از 2 سال تلاش واقعا اتفاقی نیفتاد، که حالا خیلی امیدوارم که با فعالیتی که آقای دکتر قاسمی تو ترکیه دارن انجام میدن این اتفاق بیفته و ما اونجا مستقر بشیم. من وقتی دکتر قاسمی اونجاست، ما معمولا اینجوری اعلام میکنیم، میگیم آقا من تو ترکیه دفتر دارم، من تو چین دفتر دارم، کما اینکه الان تو چین که محقق شده ما حقوقم میدیم، یه نفر اونجا کارمند استخدام میکنن، بخشی از حقوق اون مربوط به شرکت ایکس.
خواستم بپرسم که این دفاتری که اونجا هستن پولشون از کجا تامین میشه؟ حالا شما صادر کنندگان بخشی از پولشون رو تامین میکنید؟
یه بخشش، ببین یه بخش حقوقیش که حقوقی که به کارمنده، معمولا اینجوریه، حالا تو مثال چین رو من بخوام بزنم، کارمندی که اونجا مستقر هست وظیفه‌ش اینه که 5 تا شرکت رو کاور کنه. این 5 تا شرکتی که میخواد کاور کنه از هر کدوم 1/5 حقوق اینو میگیرن. به عنوان مثال ساده شو بخوام، انقدر ساده نیست مکانیزمش، میخوام ساده بگم که متوجه بشید. 1/5 حقوقش رو میگیرن. این آدم موظفه که به این 5 تا شرکت خدمات بده و مشتری پیدا کنه، نشست بذاره، تقابل داشته باشه، تلفن‌هاشون، ایمیل‌هاشون اینا رو جواب بده. و من مدعی میشم که آقا من دفتر دارم. اون نمونه موفقی هم که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم همینه، که ما توی یه شرکت چینی تو نمایشگاه رفتیم، مذاکره کردیم، تو نمایشگاه به ما گفتن که آقا اوکی، ما می‌خوایم بیایم محصول شما رو، شما کجای چینین؟ من که توانایی مالی ندارم خودم تو چین دفتر داشته باشم. ما دفتر ستاد نانو تو چین رو به عنوان دفتر خودمون و مرکزی که باهاش همکاری میکنیم معرفی کردیم. من برگشتم ایران، ولی اون دوستانی که تو چین بودن جلسه گذاشتن، اون فرد کافی بود وارد دفتر میشد، فضا رو میدید، میدید که آقا اینجا نمونه دارن، افراد هستن، کار میکنن، یکی از تلفن رو جواب بده، تراست میکرد و بر اساس همین تراست اومد جلو و وارد مذاکره شد با ما. این هم یه نمونه موفق میتونه باشه که اینجا خیلی مهمه به نظر بنده این دفاتر با حمایت هایی که میشه گسترش پیدا کنه، تعدادشون بیشتر باشه. ببین مثلا ما الان دفتر چین رو، حالا من با دوستان صحبت میکنم، ما اولش که دفتر چین رو شروع کردن، دوستان استارت میزدن، همه نگاه ها این بود آقا کی به چین صادر کرده، اصلا ما کجا، چین کجا، اصلا تو مگه میتونی اونجا زنده بمونی که صادر کنی؟ ولی الان بعد از
فهمشون ببخشید قطع میکنم، میگفتن که مثل شنا کردن توی آبشاره. دقیقا این جمله بود که خیلی مشهوره.
بله. ولی الان بعد
صادرات به چین،
بله
صادرات
مثل شنا کردن تو،
ولی الان بعد از 3 سال دفتر چین از یکی شده 4 تا، به خاطر اینکه چین 1 میلیارد نفره و خیلی ها، مثلا ما 80 میلیون نفریم، اونها 1 میلیارد. یکی از بچه‌ها میگفتش که حالا من اینم جهت مزاح بگم،
خواهش میکنم،
میگفت تعداد افراد چین 1 میلیارد خورده ای نفرن. بعد یکی دیگه از دوستان میگفت آقا اون خورده ایش خودش 300-400 میلیونه، 5 برابر ماست. ولی اون باعث میشه که اون بازار کمک کنه ما واقعا گسترش بدیم. به نظر من واقعا وجود این دفاتر خیلی به ما شرکت‌ها میتونه کمک کنه و حمایتایی که حالا جلوتر من خدمتتون عرض.
شما دو تجربه تلخ و شیرین رو بیان کردید، جایی که دفتر نبوده و جایی که دفتر بوده و موفقیت و یا موفق نبودنتون رو بیان کردید. ممنونم از توضیح شما. خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه گفتگوی علمی رو در این مجال میشنوید. ما به بحث توسعه صادرات و فناوری های نوین در عرصه نانو پرداختیم و با مهمانانی که در استودیو هستن در این زمینه مشغول صحبت کردن هستیم. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید. خب آقای سعیدی، مطالبی رو گفتن دوستان، هم آقای دکتر قاسمی اشاره کردن، هم آقای جوان به این موارد اشاره کردن. به نظر میاد که ما نیاز داریم به این که این دفاتر گسترده تر بشن. الان ما مشکل تحریم ها رو داریم، اگر این دفاتر انقدر میتونن فعال باشن، ما چرا در سراسر دنیا این دفاتر رو ایجاد نمی کنیم؟ من شما یک پرسشی کردم و پرسشم بس 5 قاره بود. آیا ما در آمریکای جنوبی این ارتباط رو داریم؟ ما در آمریکای شمالی میتونیم وارد بشیم؟ ما در هر سرزمینی میتونیم دفتر داشته باشیم؟ و یا خیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
به نظرم تو مرحله اول وجود رابطه سیاسی اقتصادی بین دو کشور جز شرط اولیه هستش که این ارتباطات وجود داشته باشه. ما تقریبا اوایل سال جاری بود که یک نشستی داشتیم با 11 سفیر محترم ایران در کشورهای آمریکا لاتین. 11 سفیری که ایران اومده بودن نشستی داشتیم باهاشون، فعالیت‌های حمایتی خودمون از شرکت دانش بنیان گفتیم و ارتباط خیلی خوبی گرفته شد و طبق حالا تعاملات و نشستی که داشتیم احتمالاً 1 یا 2 تا از این کشورها جزء کشورهای هدف ما باشه. یعنی همکاری خود سفارتخونه از یه طرفی و سفرهای ما خیلی تاثیرگذار تو این مباحث هستش. تو سالیان اخیر وزارت امور خارجه در عرصه بین الملل همکاری بسیار خوبی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشته. تو سالهای اخیر تقریبا میتونم بگم 1.5 تا 2 سال اخیر، سفرهایی که در حال وزیر محترم امور خارجه داشتن به کشورهای مختلف و امکان اعزام هیئت تجاری همراه ایشون بود، کاملا برای شرکت دانش بنیان مهیا شد که ما یک سری از شرکت دانش بنیان همراه وزیر بتونیم به کشورهای مختلف اعزام کنیم که محدود هم نبود. در سال جاری 4 کشور، سنگال، برزیل، اوروگوئه، نامیبیا، بود سال گذشته پاکستان، کشورهای حوزه بالکان و کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهایی که این سفرها انجام شد و ما سعی کردیم در هر سفر شرکت‌های دانش بنیان توانمندمون علی‌رغم محدودیت‌های تعداد و کمی که داشتیم در حقیقت در معیت جناب وزیر اعزام می‌کردیم، در این حال که یک هیئت دیپلماتیک داره اعزام شد، یک هیئت تجاری هم همراه بودن و در اونجا تونستن در حقیقت نشست‌های دو جانبه و چند جانبه خوبی داشتن. پس در حقیقت تعامل ما با وزارت امور خارجه و متقابلش سفارتخونه‌های خودمون در کشورهای مختلف برای ورود شرکتمون در عرصه بین‌الملل خیلی تأثیرگذار بوده و مطمئناً با این کمک و اون استقبالی که خود اون کشورها و خود همون در حقیقت سفرا بتونن انجام بدن، ما 100% در صدد توسعه این دفاتر چه از لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی هستیم. چون واقعا هر کدوم از این دفاتر برای شروع، خب یه سریشون که اونجا دارن زندگی میکنن، دفتر دارن، بعد میان با ما تعامل میکنن و ما بر اساس یک مدل هایی میتونیم ازشون حمایت کنیم، اما یک سری ها واقعا میرن اونجا دفتر رو ایجاد کنن. خب یک بحث حقوق و درآمدیشون هستش که چجوری میخواد تأمین بشه. الان خب خیلی از رایزن های بازرگانی که از سمت سازمان توسعه تجارت در خیلی از کشورها به قول معروف بحث های تجاری دارن، دنبال اینا بحث تأمین حقوق از سمت سازمان مواجه شدن، یه همچین مشکلاتی هست. اما خلاصه همه این دفاتر باید به خوبی بتونن برای خودشون یک مدل تجاری و درآمدزایی داشته باشن. یعنی اینکه حالا مدلی که دوست خوبم آقای جوان فرمودن، اینکه یک حالا